أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در معالجه شهوت راهکارهای عملی او، 21 موردی که خدمتتون در جلسه قبلی مقدار هم توضیح دادم، 20 مورد بحث اختلاط بود، پرهیز از اختلاط با نامحرمان. در اختلاط، حالا چه اختلاط در مجالس خانگی باشه، سر سفره باشه، مهمانی ها باشه، جشن باشه، جشن های خاصی که می‌بینید، گاهی برای جشن تکلیف، گاهی جشن تولد، گاهی جشن عروسی، به بهانه‌ای اختلاط ها متعدده، حتی گاهی در عزا، جلسه عزاست، اما مختلطن. این اختلاط ها سبب معاینه میشه. معاینه یعنی چشمشون به یکدیگر میفته و پیامبر فرمودن به دنبال دیدن یکدیگر. این معاینه و لقا، ملاقات محقق میشه و دچار بیماری میشوند که دوا ندارد. خب شاید منظورشون از اون بیماری همون محبت‌های کاذب، محبت ناشایسته، یعنی محبت به یک نامحرم، گاهی محبت به یک خانم شوهردار، این محبت‌های چنینی، یا محبت به یک خانمی که حالا شوهر نداره ولی که از جهت تناسبات خانوادگی نمیتونه با او ازدواج کنه. گاهی سنشون به هم نمیخوره، گاهی فرهنگشون به هم نمیخوره، لهجه‌های زبانیشونه، رفتارهاشون و حالا مباحث خاصی که خانواده ها معمولا رعایت میخوان بکنن، میبینن که تناسب نیست، اما این پسر علاقمند به یه دختر شده. ریشه از کجاست؟ تو همین اختلاط ها. دختر حضرت امام، همون خانم زهرا مصطفوی، ایشون میگه که حضرت امام خیلی حساسن رو این مسائل اختلاط پسر و دختر تو خانواده. یکی از روحیات حضرت امام رو نقل میکنه و میگه بچه های من با بچه های حاج احمد آقا، که اون موقع که ایشون نقل میکرد، میگه بچه ها 15-16 سالشونه، حالا بزرگتر شده، که این بچه ها وقتی که ما منزل حضرت امام دعوت داریم که بریم اونجا نهاری شامی بریم، حضرت امام به شدت پرهیز دارن از اینکه پسرها و دخترهای نامحرم بخوان همدیگر رو ببینن و سفره رو میگه سفره خانوادگی و پهلوی همسر حضرت امام و سفره مردانه رو میگه منزل حاج احمد آقا تو سفره مجزا میاندازه. بعد آخر صحبتش میگه حضرت امام این گونه اختلاط ها را حرام میدانن. حالا معلوم البته این حرمتی که ایشون میگه بالاخره باید مستلزم کار حرام بشه. میگه از اول حضرت امام اجازه نمیده اختلاط ها را. یه جمله از تحریر الوسیله حضرت امام هست در باب نکاح مسئله 29. حضرت امام میفرمان تو این بحث اختلاط میگن صحبت با نامحرم سه تا شرط لازم رعایت بشه که اگه اینا رعایت نشه اصلا جایز نیست، هر کدامش رعایت نشه. یک، تو صحبت باید قصد لذت نباشه که این برمیگرده به خود شخص دیگه، ما حق نداریم قضاوت راجع به دیگری بکنیم، بگیم فلانی داره با نامحرم هم قصد لذت داره. نه، هر کسی ملاحظه باید بکند خودش رو دیگه. بلاخره این یک شرطه. گاهی سوال میکنند افراد که میتونیم با نامحرم صحبت بکنیم یا نه. اهل بیت علیهم السلام هم داریم روایاتی که گاهی زنها میمدن خدمت امام و سوالاتی داشتند، مستقیم میبدن از امام سوال میکردن، امام هم جواب میدادن. اینطور نبود که بگیم مطلقا سخن گفتن حرامه. نه، سخن گفتن با این سه شرط اشکال نداره و هر کدامش نباشه حرام میشه. یعنی لازم نیست سه تاش نباشه تا بشه حرام. یکیش قصد لذته، همین قصد لذت اگه بود یه حرامه. افراد باید خودشون ملاحظه بکنن. دومی فرمان زن نباید صداشو نازک بکنه که این صریح آیه قرآنه، فلا یخوعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. نباید زن صداشو به گونه ای نازک بکنه تا اون انسانی که بیمار دله طمع در او بکنه، یعنی تمایل به او پیدا بکنه. و سوم این که می فهمم باید خوف فتنه هم نباشه. که گاهی خوف فتنه، خوف فتنه غیر وقوع فتنه است. خوف یعنی الان ترس دارد که اگه صحبت بکنه آینده تو فتنه بیفته. منتها این خوف هم ما قید عقلایی رو بهش اضافه میکنیم. حالا ولو حضرت امام نفرمودن اما میدونیم مبانی ایشون اینطوریه، چون بعضی ها وسواس پیدا میکنن، هم که من خوف دارم، خوف دارم تو فتنه بیفتم، از اون طرف میغلطه که میگه من دائما خوف فتنه دارم پس با هیچ خانمی صحبت نمی کن. نه، خوف باید خوف عقلایی باشه. یعنی اگه شخص وسوسه فکری داره، قضاوت خوف با دیگران اطرافیانی که متدینن، نه افرادی که اهل نماز نیستند و هر گناهی رو میکنند و مبانی دین رو میپاشن به هم. نه، اونایی که رعایت میکنن اونها تشخیصشون کافیه برای کسانی که وسوسه فکری دارن. این فرمایش حضرت امامه. حالا با توجه به این صحبت حضرت امام که خانم زهرا مصطفی ایشون نقل کرد که رفتار امام و سخن امام اون بود، اما فتواشون در تحلیل وسیله اینه، این دیگه متن نوشته خود حضرت امامه که یکی باید قصد لذت نباشه، دوم صداشون خانم نازک نکنه، و سوم خوف فتنه نباشه. با این سه تا شرط میگن اشکال نداره، میتونه حالا مرد با زن یا زن با مرد صحبت کنه. حالا ما حساسیت ها رو ملاحظه کنید تو این اختلاط ها، بعضی جاهای حساسیت ها خیلی بیشتره، که یکیش همین جلسات دانشگاه است، جلسات درس، که متاسفانه هنوز درک عقلی ما هنوز به اینجا نرسیده. حالا کی میخواد برسه؟ وقتی درک یه مقدار برد بالاتر از نظر عقل و بفهمیم که اینا ضرر داره، مشکل داره، تضعیف میکنه دین رو و تقویت میکنه شهوت رو. اگرم برای درس دانشجوهای مقدار دل میسوزونیم، پس بدونیم تو آمریکایی که اینقدر با دین مقابله میکنند و توهین میکنند به همه چی رو میکشن، هیچ برای کشتن جان انسان هم دیدید به اندازه یه مگس ارزش قائل نیستن. تو اون کشور انسان میبینه چندین دارشون، من تا چند سال پیش آمارشو داشتم، دیگه این چند سال اخیر رو نمیدونم، چندین دانشگاه رو برداشتن اختلاطشو حذف کردن. اونا نه به خاطر دینا، اونا که شهوترانی براشون خیلی صاحب خوردن، اصلا دنبال این مباحث هست، بلکه به خاطر درد سرایی که تو دانشگاه از اختلاط بوده و ضعف درسشون، گفتن تو اختلاط ها درس دانشگاه ضعیف شده. وقت میگه اون دانشگاهی که تک جنسی شده بیشتر خانواده ها راغبن که فرزندانشو اونجا بگذارن، مراجعه به اونجا میکنن به خاطر امنیت بچه هاشون. حالا اگه من از این کشورهای دشمن دین که اصلا من قبولشون ندارم با این افکار خاصی که دارن و فرهنگ پستی که دارن، اما وقتی نقل میکنه انسان اونا رو و یا میشنوه تأسف میخوره که اونا با این فرهنگ پایینشون که این تو دنیا رو به آشوب کشیدن، آخرش نیدگاهی یک کارایی میکنن که ماها حسرت میخوریم، قبطه میخوریم، میگیم چرا عقل ما اینا رو نمیفهمه، چرا یه وزیر متوجه این نکته نیست، وزیر آموزش عالی. خب کی میخوام اینا رو بفهمیم و کی میخوام اقدام بکنیم؟ گذاشتیم برای زمان ظهور تا آقا بیاند و نهیب بزنن بهمون، بگن این کارتون حرام است و جدا بشید. ما هنو اینا رو حرام نمیدونیم، ضرورتش رو واجب نمیدونیم. این هم مثل رباخاری بانک هاست ها. که سال هاست هرچه میگیم میگیم میگیم، وقتی حرامش نمیدونه یعنی برشون. این که میرید انگیزه ندارن برای اصلاح، اینه که ما با وزیر دارایی و امور اقتصادی دارایی ما جلساتی هم داشتیم، تاش من دیدم اینا هنوز باورش نیومده که ربا جنگ با خداست. یا اگه بهش میگم تو داری تیر میزنی به قلب امام زمان، براشفته میشه. همین هرمله رو فقط دشمن میدونیم، ما میگیم تیر زد به سینه امام حسین علیه السلام. خب اینم صریح آیه قرآنه که ربا جنگ با خداست. آیا ما اینا قبول داریم؟ من صریح میگم نه. این مسئولینی که میرید اهمیت نمیدن، اینا جنگ نمیدونن. میگم حالا نهایتش مثل بقیه کار نیست. همه اگه یه آتیش کف دستش بود اینا خوب میفهمید. اینا میبه اینا میگه نه این آتش رو باید بر. یه ربا رو در این حد هم نمیدونه. آتش رو خوب جلوش رو میگیری، یه سرقت رو خوب جلوش رو میگیرید. اما این که قرآن میگه جنگ با خداست، نه واقعش قبول نداریم. ما اینا رو به زبان میگیم، آیه رو میخونیم، گاهی آخوندم هستیم، آیه رو قشن میفهمیم چی، اما اهمیت نمیدیم. حالا در بحث اختلاطش هم همینه، اگر باور کرده بودیم که چه ضررهایی داره اینا، اینقدر شل نمی جنبیدیم که من بخوام از موضع دین صحبت بکنم. آدم از موضع عقل حرف می زنه. من گاهی با هیئت علمی دانشگاه جلسه می گیریم، دیگه من ناچارم بحث عقلی رو پیش می کشم، من ساکته. جالبه همه می پذیرم، میگم خب بسم الله. اما خب میگم اینجا اصفهانه، میگم اقدام بکنیم از تهران، فوری نامه میاد یه تذکر که نه نکنیدم. چی محیط های بیمارستان، شغل پرستاری که متاسفانه فراوان شده که پرستار دختر زن میاد تو همه اتاقها، اصلا معلوم است این قسمت مردونه است وایسادن پرستاری. بدنهای بیماران برهنه است و یه چیزی هم شنیدن که میگن که مریض برای دکتر محرم است. من تو جلسه ای که رؤسای کل بیمارستان های استان جمع بودن، رئیساش جلسه وسیع بود، شاید 60-70 نفر بودن که همه رئیسای بیمارستان، من چند تا تذکر بهشون دادم بهتون بگم که اینا تو جلسای دربسته وقتی حرف میزنی خبرش به شما داده نمیشه. یکی از تذکرهایی که دادم این بود، حالا اونا به اصطلاحات علمشون متوجه نمیشدن که ما تو حوزه اصطلاح علمی داریم که کبرای مسئله رو مراجع وقتی میگن صغراش رو میزنن به عهده تشخیص خود مکلف. اونجا اینطوری گفتم، چون خواستم متوجه بشن چی میگیم، گفتم اگر مراجع میگوین در هنگام ضرورت مرد میتواند برای معالجه به بدن زن نگاه و یا بالعکس، این کلی قضیه رو تشخیصش میزن به عهده خود شما، یعنی موردش با خود شماست. اینا گردن مراجع نندازید، مراجع موردی وارد نمیشن که آیا اینجا ضرورت دارد یا نداره. مراجع کلیشو میگن تو رسال، هرچی ازشون بپرسید میگن اگه ضرورت داره دشکال نداره، والا حرامه. قانون اولی فرق نمیکنه که، همه جا حرامه. اون که اشکال نده یه استثناء خورده هنگام ضرورت، و اونه که حالا هیچ کس دیگه نیست و مریضم نیاز داره دو. داره میمیره دو. داره درد میکشه دو. توی موارد ضروری وقت تازه میان پله پله میگن اگه میتونه نگاه نکنه نباید نگاه کنه، اگه باید نگاه کنه میتونه از طریق آینه نگاه کنید که چه میکنه، از باید تو آینه نگاه کنه، مستقیم حق نداره نگاه بکنه. تو مرحله سوم اگر دیگه ناچار نگاه بکنه میگن نگاه کنه لمس نکنه. ای بینید مرحله به مرحله اینطوری. ضرورت ایناست. حالا تو بیمارستان رعایت میشه، یک کلمه ضرورت شنیدن، ها دیگه همینطور میره، پرستار مرد میره تو بخش زن، ها پرستار زن میره تو، در حالی که پرستار مرد و زن هم هست خیلی به راحتی میشه. یه عاقل فقط میخواد که اینا رو تقسیمشون بکنه، یه شما اینجا برو اونجا برو. نه هزینه ای داره نه هیچ، این مقدار درک میخواد و بفهمه که با داری کار میکنی صحیح انجام بده، یه کاری بکن که دین اجازه بده، یا خدا نکرده شیطان نیاد مباحث دیگه. تو محیط ادارات و کارمندان متاسفانه چقدر مشکلات به وجود اومده. تو این اتاقهای ادارات گاهی ارتباطات خاصی برگزار میشه، از نگاه شروع میشه تا مباحث دیگه. مورد آوردن نشونه من نده، مورد آورده که زن داره شکایت میکنه که رئیس اداره باشه ارتباط پیدا کرده، مدیر کل هم هست، اصخایی من خجالت میکشم، لغمه گذاشته دهانه، نشسته کنارش لغمه گذاشته دهانه، مدیر کل یکی از ادارات، مدیر کل استانه دارم میگم، که دیگه برخورد شد باشه اخراجش بکنه. چی اینا؟ چرا دقت نمی کنی؟ همینطور برای یه درآمد میفرستندش این دخترشون از برو اونجا تو اداره درآمد، اما دیگه خبر نداری چه ارتباطاتی پیدا میکنه. خجالت کشم مواردش، خیلی میان به ما میگن، تازه اینا که میگن یک صدام هم نیست، همه که نمیان موازشون را بگن. موردهایی داشتیم که شوهرش اومد بود پیشان گریه میکرد، خصوصی بود عشق میریخت، که خانمش حالا رفته سودید مشکلاتی حالا دیگه کجا اینا شد عرض نمیکن. یکی هم در بازیگری فیلم و سینما، پناه به خدا چه اختلاط هایی داره به وجود میاد. گاهی ما فیلمشن که میبینیم، نه پشت صحنه شن، این فیلمش یعنی دیگه حالا دارن رعایت میکنن، میبینیم حرام است. وقتی که پشت صحنه چیه چی؟ من یه فیلمی مدت پیش بود یا چشمم افتاد تو تلویزیون، حالا فرصت کم میکنم بشم نبینه، اما من فکر کردم که این هم تو یه صحنه سال اتفاق افتاده سو پسر و دختر راحت داشتن با هم نگاه میکنن حرف میزدن و قهر خواهد، بعد دیدیم نه اینا یه دقت یه میدن دانشجوان. و کار به اینجا برسه که وقتی میان دانشگاه تو دولت آباد بسیدن، مردم اجتماع میکنن میگن نمیخواهیم، ما از یه طرف آرزومونه که یه دانشگاه ساخته بشه تحصیلات مردم بیاد بالا، اما وقتی این مباحث کنارشه مردم میفهمن این رو اجتماع یعنی گفتن نمیخواه. چرا نمیخواد؟ برای اینکه درکشون فهمیدن که بهانه است این. اما بعد ببینید چه مباحثی که میگن اینجا ما یه زن غیر چادری نداریم، میدونیم اگه دانشگاه اومد به یک سال دو سال نکشیده زنان غیر چادری شروع میشه. چرا؟ یعنی باید فرهنگ این باشه، یعنی اونجایی که محیط علمیه باید بیشتر اهمیت بدیم. خب چرا رئیس دانشگاه اینا رو متوجه نیست؟ چرا ارتباط با یه عالم نداره تا عالم یادش بره؟ ما چند سال بود باشون جلسه داشتیم، رؤسای دانشگاه رو ماهیانه یه جلسه باشون میگرفتیم، تو هر جلسه اینقدر باشون حرف میزنیم صحبت کردم تا بفهمن دلیل عقلش چیه. و الحمدلله اون موقع یکی از کارهایی که انجام شد این بود، هر دوتا رئیس دانشگاهی رو گذاشتمشون جلو هم، گفتم بشینی سر یه میز و رشته مشترکی که دارید، یعنی یه رشته درسی که هم تو این دانشگاه هم تو دانشگاه، گفتم از این رشته تون مشترکه اختلاطتون رو حذفش کنه. شما بگو من تو نوبت آینده فقط پسر ثبت نام میکنم، اون فقط دختر. نه وسط دوره بخواید پسر را سر دست بلندشون کنید یا دختر بلند کنید دعوا درست بکنید بعد هم بگید دعوا شد. بازم نه نگار نمیخوام، چون بالاخره جوان وقتی آلوده به شهوت شده میاد جلوگیری بکنید داد میزنه، بعد هم دادش را سر یه سیزی میگه، تهمت هم به ما میزنن که اینا میخوان دیوار بزنن تو پیاده روها. یه دروغ هایی میگن که خداشون هم میدونن روز قیامه بهت جواب بدن. گفتم می کارو نکنه، شما از حالا بشینید برای نوبت آینده. مگه نمیگید رشته مشترک خیلی هست تو دانشگاه، 90% رؤسای دانشگاه گذاشتیم کنار هم، خیلی هم موفق بودیم بدون سر و صدا، نه هزینه ای داشت نه هیچ. گفتم شما که میگه من این رشته درسیم اونم داره، خیلی خوب هر دوستون بشینه سر یه میز با هم توافق بکنیم، بگه نوبت آینده ما همین رشته رو فقط ثبت نام از پسر میکنیم، اون یکی میگه فقط از دختر. همین کار رو کردن. نوبت آینده همچه که پسر ها رفتن سر کلاس درس، نگاه کردن دختر وجود نداره. نمیتونستن گم دختر ها کجان رو چرا نیمدن، گفتن اینا میگه اینا ثبت نام کرد. دخترم تو اون دانشگاه تا میرفتن سر درس میدن پسری وجود نداره. اینطوری بدون اینکه دعوایی درست بشه تفکیک کردیم، نه استاد اضافه شد نه کلاس درس نه هیچ دیگه، این هزینه که نداشت که. این کار حدود 7 سال پیش دیگه ما این کار انجام دادیم. 1390 و چند تا، یعنی نزدیک به 1400 تا جلسه درس ما تفکیک کرد، نه 50 تا و 100 تا با. که وقتی تو خبرگان مطرح کردن دم تو کل کشور اگه جمعش بزنین کلشون به اندازه نصف کار ما هم نبود، اصلا نتونسته بودم نم پیاده. از ما سوال کن چیکار کردی؟ جالب بود هیچ کسی هم نمیدونست، یعنی بی سر صدا بود، یک مورد هم ما اشکال نداشت. پس میشه اگه ما یک کاری رو بخواییم بکنیم و بلدیم رعالش رو میتونیم یک کاری بکنیم بی درد سر، اما متاسفانه وقتی انگیزه نداریم دور رها میکنیم، هی باید تکرار بکنیم تکرار بکنیم تکرار بکنیم. باید الانش دور رفتم چندین جلسه نامه نوشتم حضوری صحبت کردم، حالا اسم نمیخوام بیارم، اینجا قم تهران یکی از مسئولین دانشگاه که با بیا این کارو بکن، هنوز نکرده. ماه گذشته رفتم بهش میگم من انتظار داشتم از اول مهر امسال شما شروع میکرده دیگه. یه نامه بزن به کل کشور، نمیدونم چی میدونم آن به شما نمیدونم چی بگم. در صورت بازیگری فیلم و سینما، یکم فروشندگی، چه بگم تو همین بازار انسان گاهی یواش یواش میده دخترانی زنانی میان وانسان پشت در مغازه. جلسات آموزشی، همین آموزش زبان که یکیش، حالا تا بیاد تو خانگی. چه چیزایی میشه؟ من داستان ابوبصیر رو یه بار دیگه بگم. ابوبصیر میگوید من تو کوفه به یک زن تعلیم قرآن میدادم. دیگه بالاتر از قرآن چی؟ بهترین کتاب دادم. یه درس قرآن تعلیمش میدادم. یه بار تو اثناء تعلیم قرآن یه شوخی باش کردم. نه شوخیه این که دست بذارت بشد، نه اینا نیست، برای ابوبصیر مشخصه. شوخی کرده یه مقدار خندیده. بعد میگن اومدم مدینه خدمت امام باقر علیه السلام رسید. حضرت فرمودن کسی که در خلوت گناه بکند خداوند نظرش ازش بر میگردونه. این توبیخ رو نمیترسیم امام زمان به ما بکنه؟ ابوبصیر سرش رو پایین انداخت. حالا اینا من میگم که دلش میخواست زمین، دهان باز کرد فرو میرفت تو زمین از شدت خجالت. که سرم پایین انداختم استغفار کردم. بعد حضرت فرمودن مواظب باشی که تکرار نکنی. اینا رو میدونیم ما، داستانش هم نقل میکنیم ما، تو کتاب هم هست و الله مجلسی تو دار الانواع اینا رو ذکر کردن. اما وقتی نمیخوایم دیگه، نه ما آخونده رو منبر رو نقل میکنیم، چون کم کم یا میبینیم فضای جامعه فضای دیگه هست، گاهی یه ملاحظات میخوان بکنیم، گاهی میریم پا منبرم یه کسایی هست نمیپسندن این گونه صحبت. به چند تا روحانی که میگفتیم اونا همین هم گفتیم، بخوان بگیم این چند تا هم پا میشن میرن، اونا نمیگفتیم. بندم وظیفه میدونم بگویم و دیالا چه میشود نمیدانم. این آیه قرآن رو دقت کنید. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. فاحشه رو چه علنی و چه مخفیانه نزدیکش نشید. نمیگن انجام ندیده. امام باقر علیه السلام روایتشو مرحوم فیض کاشانی، من از اونجا دارم نقل میکنم، در تفسیر صافی آیم آیه 151 سوره انعامه. مرحوم فیض کاشانی یه روایت رو از امام باقر علیه السلام نقل میکنن که میفرمان فحشای ظاهر زناست، که قرآن میگه نزدیکش نشو. فحشای باطن فرمود مخاله با لام مشدد، یعنی دوست دختر گرفتن مخفیانه، از کلمه خلیله که اتخاذ الخلیل، بخواد رفیق بگیرد یه خانمی رو مخفیانه. قرآن در یه جا دیگه می فرماد ولا متخذات اخدان، اینو صریحاً داره. حالا اینجا هم امام باقر علیه السلام می فرماد اینه و ما بطن، یعنی اون که تو بعد تو شکم از مخفیانه هیچی هم نمیگه. اما مخفیانه یه ارتباط هایی دارن، می شینن با هم حرف می زنند و جوانی که بعد میخواست ازدواج کند با همون دختر، خواست عقد بخوند، اومد پیش من. یعنی جوان متدین ها، دیدم عشق تو چشمه جر اومد، معلومه دلش خیلی سوخته بود. گفت ما نشستیم بلقه من دست گذاشتم به بدنم، و الان این خاطره تلخ تو زندگیمه که من قبل از که صیغه محرمیت با این خونده بشه ما یه همچه ارتباطی داشتیم. حالا میخوام با همین خانم ازدواج کنم. گریه میکرد. خدا انشاءالله از گناهش میبخشه. اما چیه اینها؟ حالا این متدینش که دارید گریه میکنه رو میگه دلم نمیخواست یه همچین سوء سابقهی باشه، همون چه کنم؟ یه شیطان فریبم. حالا نگناه بکنه دو همین دستشو مثلا گرفته دیگه، حالا نگفت چی، پناه میبریم به خدا. یه مورد دیگه هم عرض، چون من خیلی مورد دیگه میخوام عرض بکنم، پرهیز از مسافرت به مکانهای آلوده، چه در داخل چه در خارج، به خصوص خارج، اونجا که حالا نظارت نیست و گاهی شنیدیم تو هواپیما همین هر سوار میشن میخوام برن خارج رو سریشون رو بر میدارن، خود حرامه بند خدا، برای چی داریم میریم؟ مراجع اسم اینم زن تعرب بعد الهجره، یعنی بیدین شدن، این معنیش این یعنی حرامه که مسافرت کنه یه جای میدونه دم آلوده به گناه میشه. یه بار خود ما سوریه میخواستیم بریم از راه زمینی، میرفت ترکیه و از ترکیه میرفت سوریه، خیلی چند سال خیلی سال میشه، تو گمرک سوریه یادم یه زن چادر سر روسری هم نداره، اول فکر کردیم که این خارجیه مال ترکیه، بعد همچه که حرف زدیم ایرانیه، بلند شدیم یه دعوا رو افتاد اونجا، چه خبره؟ باورش نمیشون. یه چند تا دیگه هم بودن دیگه ما رو میشناختن، اون هم شروع کرد دیگه زود خودش رو جمع کرد، چه خبره؟ کارای هنچه تو ایرانی هستی؟ و اخیراً همین چند ماه میجم یه فیلمی درست کردم، اسمش نمیدونم چی بود، ایرانی بود فیلم، از اینجا رفتن ترکیه، تو ادامه یه فیلم دیدم که با زن سرباز نشسته داره حرف میزنه، وای به حاله، باید بشین گریه بکنیم به این اوضاع فعلی. و نمیخوام نفرین بکنم، اما حقمونه، خیلی گناهان اینطوری علنی میکنی، یعنی حالا فیلم ایرانی هم هستندم، اول فکر کردم اینا سوار هواپیما میشن تو فیلم گاهی بازی در میارن، نمیرن ترکیه، میشینن میگن قمه این ترکیه، بعد دور پیاده میشن همجا، بعدم نه ادامه شدم رفتن مغازه رو نشون دادم، اینا اسم خارجی دادم، واقعا ترکی رفتن، و چیزی که بود این بود که با زن ایرانی داشت ایرانی حرف میزد اما سر باز بود، این بازیگرم قشنگ شده بود، یعنی خب یعنی ادامه فیلم میگن اونجا چون خارجه میشه سر باز بشنن بازی در بیادن فیلم بازی کن، اینه این کجاش با مبانی دین درست؟ جمله امام صادق علیه السلام میخوان که بگیم آیا نمیترسی دچار سرطانی بشی که نتونی دیگه معالجه بکنی؟ واقعا اگه تعمد اسمم همین نفرین رو در حقشون میکنی، ما تو حمله بر جهلشون هم میکنیم، میگیم که نمیفهم، اما چقدر نفهمی. و به شما عرض میکنم از این مسافرت ها مواظب باشی، مسافرت اینطوری حرام است، نماز کامل است، کسی که میدونه میره اونجا چشمش آلوده به حرام ها اینطوری میشه، اصلا مسافرت حرامه این، حالا ولو تو داخل باشه یا خارج باشه، من کنار دریا باشه، بودم کجا برود. وقتی شخص میبینه اینجا رعایت نمیکنن، حالا اونا رعایت نمیکنن، شما چرا رفتی نگاه کردی؟ شما که متدین بودی، به بهانه تفریح میرن تو فضا اینطوری. یکی هم میگه ما اگه نریم این فضا یه دست گناه میشه، بذار ما بریم یه مقدار. گفتم شما خود رو میخوای آلوده به گناه بکنیم به خاطر اونا؟ پس یه جمع که میکروب پخشه، برو میکروب بره تو بدن، چطور به اونجا که میرسه خب میفهمی که نباید بره اونجا نفس بکشی. حدیث یه دیشب یا پریشب خونده براتون، پیامبر فرمودن جایز نیست بیتوته بکنه مردی در مکانی که نامحرم اونجا نفس میکشه و صدای نفس او رو میشنوه. اینا رو بگیم یا اینا رو بس بذارید حدیث رو تکرار بکنیم برای خودمون. گاهی باید اینجا تابلو هم بنویسیم که بگه یخ ما هم نبودیم مردیم. ببینن بعضی ها بیان ببینن حدیثش، فکر نکنن حدیث مال منه. پناه به خدا میبریم، اما عذرخواهی میکنیم از ساعات مقدس اهل بیت علیهم السلام که اگه بیان ببینن چه اوضاعیست. یه بار که حضرت تخت فولادش برده بودن نیمدن اسلام، گفتن از اون طرف، گفتن اینجا من نمیام، گناه میشه اینجا. خیلی با سرم زیر بندازه، مثل که خیلی شرمندگی داریم. خب السلام علیک یا ابا عبدالله.
یا ابا
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام و اسرع فرسك الى خيامك مهمهما باكيا. وقتی امام روی زمین قرار گرفته، اسب امام با سرعت اومد طرف خیمه، در حالی که سر و صورت او خونی بود شیه میزد عشق میرید. اهل بین علیهم السلام از خیمه بیرون آمدن، نوشتن اول دختر امام سبقت گرفت، زودتر آمد، دل واپس پدر بود. وقتی اومد بیرون منظره اسب دید، سر و صورت او خونی، امام نیامده اما زین اسب دید برگشته. همین منظره کافی بود که صدا زد به خدا پدرم رو شهید کرده. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدایا در این شب جمعه رحمتت رو بر همه ما و همه اموات ما گذشتگان و حقداران به ما نازل بفرما، ظهور ولی عصر علیه السلام رو برسان و صبح جمعه ظهورشون رو جزء عمرمون قرار بده. همه ما را از گناهان پاکمون کرد. یا الله رهبر عالی مرد، خدمتگزاران به نظام، به اسلام محافظت فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، مخربین رو هم اصلاحشون گردان. خدایا همه بیماران رو در این شب جمعه مشمول شفای کامل و عاجل عطا فرما. همه مسلمان ها رو هم بر دشمنان پیروزشون گردان و همه رو هم عاقبت به خیر بگردان. اجازه محمد.